همه فصل‌ها خوبه اما بهاره، همیشه حرف و حدیثی تازه داره، میریزه گل به سر پنجره هامون، عشق و شادی رو به خونه ها میاره، باز بهار اومد و دل ها بیقراره، بهترین فصل خدا فصل بهاره.
خب دوستان، یه برنامه دیگه آماده است که به اتفاق هم خواهیم شنید.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان. خداوندی را شاکر هستم که یک بار دیگه فرصت همکلامی و همراهی با شما عزیزان رو در برنامه یاد یاران قسمت ما کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جا به جا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌هایی رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمندا، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین.
اول مرحله‌ای که من آموزش من تومان رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که تو قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ نه، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارم انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بحث‌های فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خود باوری است، از جنس جسارت.
تو که دیروز نوشتی، تو که امروز سرودی، خشکی ما فردا بدونیم تو چی کار کردی، کی بودی. اگه یادمون نرفته تو همیشه هنوزی، چرا بی صدا میسازی، چرا بی صدا میسوزی. یه نفس شبیه حقه، یه صدا زخمی و خسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه یاد یاران. من علی یزدانی هستم، خوشحالم از اینکه از باب الرضا خراسان شمالی در خدمت شما عزیزان هستم. خب همونطور که میدونید در این برنامه ما خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس رو با هم دیگه میشنویم، ویژه رزمندگانی که در زبان جبهه در کادر پزشکی و امدادگری ما بودن. اما یک جمله از شهید علی چیتسازان براتون بخونم که این شهید بزرگوار میفرماید: کسی میتونه از سیم خاردارهای دشمن عبور کنه که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشه. افتخار داریم، داریم در سرزمینی زندگی میکنیم که اصطلاحاً با خون شهدا و رزمندگان و جانبازان ایثارگرانمون آبیاری شده. اما میخوایم خاطرات رزمنده گرانقدرمون جناب آقای تقی کمالی رو با هم دیگه بشنویم. در این خصوص هم در خدمتشون هستم. جناب آقای کمالی سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی ممنونم از اینکه این دعوت رو قبول کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با توجه می که ما حوزه کاریمون در بحث بهداری دفاع مقدس بود، به یک خاطری از عملیات والفجر مقدماتی بپردازم. در اورژانسی که ما توفیق حضور داشتیم، با توجه به نزدیکی به منطقه عملیاتی، لازم بود که ما محلی به عنوان بانک خون داشته باشیم تا اینکه عزیزان رزمنده اگر نیازی به خون پیدا کردن در کمترین زمان ممکن بشود به این عزیزان خون اهدا کرد. خب مسئولین وقتم در اون زمان سلا رو بر این دیدن که من به عنوان کسی که امورات مربوط به بانک خون انجام میده انجام وظیفه کنیم. خب حقم همین بود، چون ما از لحظه‌ای که قدم گذاشتیم برای حضور در جبهه بنا بود در هر کجا که فرمانده‌های ما لازم می‌بینن ما انجام وظیفه کنیم. ما هم گفتیم سمن و طاعتا که یک دوره 10-15 روزه در همونجا ما رو به دسفول فرستادن تا دوره طریقه نگهداری خون و تشخیص گروه های خونی رو انجام بدیم. خب این دوره تموم شد و تا رسید به زمان عملیات. به خاطر اینکه خون تازه به رزمندگان اسلام که نیازمند به خون هستن اگر نیاز بود تزریق بشه، همیشه توصیه دوستان این بود که اگر خون هایی که شما داده میشه تحویل اورژانس شما میشه حداقل 10 روز به تاریخ انقضاش مونده، اینو سعی کنیم ببرید به نزدیکترین محل، خونهایی با تاریخ انقضایی بالایی بیارید. با توجه به این که عملیات نزدیک بود و ممکن بود که عزیزان رزمنده به خون تازه به خون تاریخ دار نیاز پیدا کنن، خب ما چک کردیم و دیدیم 5 تا از این کیسه های خون یک هفته بیشتر به تاریخ انقضاشون نمونده. این خونها رو من داخل کلمند گذاشتم و سوار بر آمبولانس به سمت بیمارستان افشار دسفول حرکت کردیم، با این امید که ما خونهای یک هفته تاریخ داره تحویل بیمارستان افشار میدیم و خون تازه و خون با تاریخ انقضای بالا تحویل میگیریم و در کمترین زمان ممکن انشالله برگردیم به امورات جاری در منطقه برسیم.
بله.
منتها در آموزشی که به ما داده بودن بحث نقل انتقال خون به ما نگفته بودن طریقه بردن خون، آوردن خون با چه کیفیتی باید باشه. ما هم کیسه های خون داخل فلاکس گذاشتیم، کلمند آب گذاشتیم و یخم روش گذاشتیم و رفتیم به سمت بیمارستان افشار. زمانی که من به بیمارستان بانک خون رسیدم گفتم این 7 واحد خون تاریخ نزدیک داریم، از منطقه دشت عباس آوردم که اینه میخوام خونه با تاریخ انقضای بالا به من بدید. این بنده خدا کلمندی که از دست من گرفت مسئول بانک خون، یک لحظه دیدم فوق العاده عصبانی شد. آقا این چه خونی آوردی؟ گفتم خب خون مشکلی نداره، خون داخل کلمند گذاشتم. بعد این بنده خدا دید ما هم با علم به این که بهترین شیوه حمل خون رعایت کردیم، که خب نه پسرم به این صورت نیست، شما باید این خون داخل کلمند بذارید، کارتون روش بذارید، تماس مستقیم با یخ نداشته باشه. در این حال در ابتدای هم که خب فوق العاده ایشون عصبانی شدن، به خاطر که خون خیلی ارزشمند بود در اون بره از زمان برای رزمنده ها.
دولت عشق بنازم که شهیدان رخش، گوی پرواز و کرامت ز مسیحا بردن.
شهادتی که از روی ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید توأم با عشق است، زیرا که پرستش وی در خون تبلور یافته و میدان رزم محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله های خصم به ستایش معشوق خود پرداخته و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام برخاسته، که چون این عبادتی به منتهای خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است بلکه عاشق و زاهد است و نه تنها خدا را معبود بلکه معشوق می داند.
زمان شروع عملیات ساعت 8 شب مورخ 24 خرداد ماه 1364 اعلام شد. عملیات قدس 1 با رمز یا محمد رسول الله در منطقه عملیاتی حورالهویزه در شرق رودخانه دجله عراق برای انهدام نیروها و برهم زدن انسجام ماشین جنگی ارتش عراق در منطقه به وسعت 180 کیلومتر مربع توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد. از بعد از ظهر روز جمعه 24 خرداد ماه مطابق با روز قدس فعالیت برای حرکت نیروها به سوی دشمن شروع شد. در کنار ساحل شناورهایی که حامل مهمات مشغول تیم بندی و بستون کردن آنها برای حرکت به طرف حل 1364 به نام عملیات قدس نامگذاری شد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی،
چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسیار خوشحال میشیم که با انتقادات و نظرات سازنده خودتون با ما همراه باشید. پیامک 30102 شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
Oh!
با تمام وجودمان تلاش می‌کنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه‌هایی پر از دانش، نشاط و آرامش باشد. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
فراسو
به نام خالق حسی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان عزیز، سلام. به پاسخگو خوش آمدید. حال دلتون به تراوت بارون. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال لکنت زبان در کودکان و اهمیت اون تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده آقای مسعود حسنی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. سرم 6 سالشه، لکنت زبون داره، زبونش گیر میکنه. یه روز گفت من دلم نمیخواد برم مدرسه چون بلد نیستم حرف بزنم. خیلی ناراحت شدم. از شانسش برادر کوچیکترش مثل بلبل حرف میزنه. تقریبا همه کاری کردم. به هم گفتن زالو درمانی کن، تخم کفتر بده بهش، سردیجات نخوره. اما خودم فکر میکنم از وقتی که بین من و همسرم اختلافاتی پیش اومد و پسرم شاهد مشاجرات ما بود، این مشکل براش پیش اومد. آخه تا 4 سالگی خیلی خوب حرف میزد. الان مدتی میبرمش گفتار درمانی، نمیدونم واقعا نتیجه خواهد داشت یا خیر. اصلا آیا لکنت زبون پسرم درمان میشه یا نه؟ خیلی ناراحت و نگرانشم، میترسم برای همیشه مشکلش برطرف نشه. نمیدونم دقیقا برای درمانش چه کار دیگه میشه انجام داد. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز خانم دکتر لیدا زمانی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان هستن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر زمانی عزیز. به پاسخگو خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت.
خیلی متشکرم خانم دکتر. برای شروع اگه امکان داری تعریفی از اختلال لکنت زبان داشته باشیم بفرمایید.
اختلال لکنت در واقع یکی از اختلالات گفتار هستش که در شایع ترین سنش هم در واقع تو سنین 2 تا 7 سالگی اتفاق میفته که بیشتر در واقع بازم اوجش تو سن 5 سالگی هستش.
بله.
این اختلال به این صورت هستش که کودک دچار در صحبت کردن در واقع دچار این مشکل میشه که اصوات رو یا در واقع میکشه یا اینکه اصوات رو تکرار میکنه یا اینکه وقتی که یک کلمه رو میخواد بگه داخل همون کلمه یه مکسی رو در واقع انجام میده، یعنی یه لحظه توقف میکنه و چیزی نمیگه، یا اینکه داخل جمله این مکس اتفاق میفته. یه موقعهای اینطوری میشه که وقتی که اون کلمه‌ای رو که دچار لکنت هستش رو در واقع میخواد نگه و به جای اون از کلمات جایگزین استفاده کنه و به خاطر همین اون تایم صحبت کردنش زیادتر میشه که بهش میگم مثلا درازگویی میکنه، بیشتر مثلا زمان بیشتری طول میکشه تا بخواد حرفش رو بزنه. و یه موقعی هم اینطوری هستش که مثلا اون کلمات تکسیلابی که مثلا من میخوام برم، اون کلمه اول که من هست و هی میگه من بله، مثلا اونو چند بله بار تکرار میکنه. اگه از این علائمی که گفتم رو، حالا حتما اینطوری نیستش که همش با هم باشه، حتی یکی از اینها رو کودک ما داشته باشه و در کنار اینها دچار مشکلات، یعنی اختلال عملکرد توی روابط اجتماعیش، توی در واقع تحصیلش، یا اگه مثلا حتی تو سنین بالاتر تو مسائل شغلی و اینا مشکل ایجاد بشه، بهش میگیم که در واقع این فرد دچار اختلال لکنت هست. حالا چرا گفتم تو مسائل شغلی؟ به خاطر اینکه ما یه مشکل لکنت داریم که حتی تو بزرگسالی هم شروع میشه، ولی اکثر مواقع اختلال لکنت توی دوران کودکی شروع میشه که همونطور که خدمتتون گفتم شایع ترین سنش هم 2 تا 7 سالگی هستش با اوج بروزش توی 5 سالگی.
بله. بعد خانم دکتر، بین دخترها بیشتر شایع هستش یا پسرها؟
ببینید پسرها، یعنی در واقع تو پسرها بیشتر شایع، حتی با یه مثلا حدود 3 تا 4 برابر حتی شویش از دخترها در واقع بیشتر هستش.
بله. و چه عوامل زمینه‌ای در بروز یا شکل گیری این اختلال نقش دارن؟
شایع ترین در واقع عاملی که ذکر شده ژنتیک هستش، به طوری که ما در واقع تو خانواده افرادی که دچار لکنت هستند به نوعی ممکنه خود این اختلال لکنت یا بقیه اختلالات گفتار یا حتی بقیه اختلالات زبان رو ممکنه مشاهده کنیم. منظور از اختلالات گفتار، مثلا بچه ممکنه توی تلفظ در واقع حرفا، بله، مثلا یه بچه دیگه تو خانواده باشه توی تلفظ حرفا مشکل داشته باشه، یا حتی والدین این بچه تو دوران کودکی،
بله،
مثلا مشکل لکنت یا اختلال تلفظ مثلا حروف رو داشته باشن، یا اینکه مثلا یه خانواده باشه بچه رو بیاره بگه مثلا باباش هم دیر زبون باز دوسته کرده. یعنی یا خود اختلال لکنت ممکنه دیده بشه، یا اینکه ممکنه بقیه اختلالات زبان مثل همین دیر زبون باز کردن، بله، یا مسائل دیگه در واقع از این اختلالات زبان یا گفتار ممکنه تو خانواده این بچه‌ها دیده بشه.
خانم دکتر، در صورت درمان نشدن آیا امکانش هست خود به خود درمان بشه؟
ببینید یه چیزایی در واقع تو کتاب ذکر میشه که یه موقع‌های